در این لحظه شنونده محترمی میخوان سوالشون رو مطرح کنن. سلام میکنم به شما شنونده عزیز.
سلام دارم، وقتتون بخیر باشه.
سلام خانم، خیلی ممنون، بفرمایید.
زنده باشید. تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون.
تشکر از شما، بفرمایید.
سوالی که خدمت آقای دکتر داشتم، آقای دکتر می‌رسه خواستم ببینم یک بچه تا چه وقت، بچه که مشکل مرگش ادرار داره، تا چه مدت میتونه مجاز هستش که دارو بخوره؟ و بعد اینکه خواستم بدونم که این عملی که برای برگشت ادرار انجام میدن دکترای محترم، آیا این عمل عمل سنگینی هستش؟
بله. خب سرکار خانم اجازه بدیم من ببینم آقا چه سوالی از شما دارم. بچه‌تون چند سالشه؟
بله، دختر 5 سال و 4 ماه. آقای دکتر الان مدت 3-4 ماه دارو میخوره. آقای دکتر گفتن دارو یک سال باید مصرف کنن، هر شب میخورن. بعد از یک سال اگر که برگشتشون درست نشد بعد عمل کنن. من خواستم اول این دارو براش ضرر نداره که هر شب داره میخوره، چون هر سیسی میخوره 20 کیلو وزنشه. من اینکه خواستم ببینم اگر احتیاج داشته باشه، من از این عمل خیلی میترسم. خواستم دکتر
گریدش چنده؟
درجهش میدونی شدتش؟ بهتون گفتن گریدینگش
رو تنها اثری که گذاشته، چون گفتن مادر داده بوده، تنها اثری که روی کلیش گذاشته گفتن اون لایه قشای پوستش رو یکم نازک کرده. دو آقای دکتر به من گفتن حالت یه سوختگی که جاش میمونه.
بهتون گفتن خیلی خفیفه؟
بله، اصلا ضرری به کلیش نداده، فقط همون لایه پوستش رو نازک کرده.
عرض کنم خدمت شما، رفلاکس ادراری یکی از رفلاکس یعنی برگشت در واقع ادرار از مثانه به کلیه هست،
اصلا هلی.
به حاله و بعد به کلیه، که یکی از بیماری های نسبتا شایع در کودکان است و در دختر بچه ها بیشتر از پسر بچه ها دیده میشه و یه حالت ارثی هم داره، یعنی باید دقت بشه. یعنی فرض کنه یک فردی یک فرزند داشته باشه، فرزند دوم هم اگه بخواد مثلا 2 سال دیگه متولد بشه، حتما اونم به لحاظ رفلاکس باید چک بشه.
بله،
این مهمه. یا حتی یه فرزند بزرگتری داره 6 ساله 7 ساله، اونم باید حتما چک بشه. یعنی بسیار اهمیت داره،
مطمئن بشن که خواهر برادرها هیچ کدوم مشکلی ندارن،
مطمئن بشن. رفلاکس از این جهت هم اهمیت داره. عرض کنم خدمت شما، ما معمولا با عفونت ادراری تشخیص داده میشه. یعنی بچه‌ای که کلا عفونت ادراری داره یا مراجعه میکنه با عفونت ادراری، 30-50% ممکنه رفلاکس ادراری داشته باشه.
حتی یک بار عفونت.
خب
بله،
چه در دختر چه در پسر عفونت ادراری رو با جدی بگیریم. ولی رفلاکس یه بدی دیگه که داره ممکنه بدون علامت باشه، یعنی هیچ علامتی بچه نداشته باشه، یعنی اسیمتوماتیک باشه و فقط علائم خیلی غیر اختصاصی داشته باشه، مثل بی اشتهای، بدخلقی، بدخوابی، یعنی علامت واضح ادراری بیمار نداشته باشه. لذا به خاطر همینه که رفلاکس از این بابت میتونه خطرناک باشه. اصلا 3-5% دیالیز ها در ایران به علت رفلاکسه. رفلاکسیست که دیر تشخیص داده میشه یا خوب درمان نمیشه. عرض کنم رفلاکس ادراری رو به دلیل اینکه شبها ما برای پیشگیری از عفونت اینا آنتیبیوتیک میدیم، معمولا شبها آنتیبیوتیک رو میدیم. علت اینکه شبها میدیم به دلیل اینکه شب بچه میخوابه، احتمال اینکه ادرار متوقف بشه چند ساعتی در مثانه بیشتر هست و این توقفش باعث رشد میکروبی بشه، لذا ما یه سطح آنتی میکروبی رو ایجاد میکنیم در سرم و خون بیمار که این پیشگیری بکنه. یعنی ما دوز درمانی رو نمیکنیم، یعنی هر 6 ساعت یا هر 12 ساعت نمیدیم،
یه دوز پیشگیرانه
میدیم. بله، این خطری نداره، واقعیتش عارضی خاصی هم نداره. معمولا داروهایی هستن که کلا میتونه طولانی مصرف بشه، گاهی 2-3 سال هم میتونه بیمار 3-4 سال هم مصرف بکنه.
بله،
ولی بحث این هست که ببینیم چند تا عامل هست که ما رو مجبور میکنه ما دخالت جراحی بکنیم. یک، این که بچه آنتیبیوتیک بگیره، علی‌رغم اینکه آنتیبیوتیک میگیره عفونت ادراری ایجاد براش بشه. دو، این که بچه اصلا آنتیبیوتیک رو یا والدین خوب نتونن برای بیمار بدن یا بچه استفاده نکنه، به هر طریق آنتیبیوتیک دریافت نشه.
بله،
یکی این که بچه بالغ بشه و این عفونت ادراری، این رفلاکس باقی بمونه. اصلا تا اون موقع عفونت ادراری اصلا نداشته بچه، یعنی پیشگیرانه آنتیبیوتیک دادن،
عفونت
هم نکرده ولی بالغ شده،
بیماریش
مونده، رفلاکس وجود داره، اونو دیگه باید حتما تحت عمل جراحی ما قرار بدیم. عرض کنم خدمت شما، یک مورد هم وقتی هست که در واقع عفونت ادراری وجود نداره، رفلاکس ولی کماکان وجود داره. ما به دلیل اینکه اعتقاد داریم که ادرار عفونی باعث اسکار یا از بین رفتن کلیه میشه، ما در واقع میایم آنتیبیوتیک میدیم تا اینکه ادرار عفونت نکنه و اسکار یا اشکال یا از بین رفتن بافت کلیه ایجاد نشه.
بله.
ما برای اینکه بفهمیم بافت کلیه آسیب دیده یا نه دی ام اس ای میکنیم، یه نوع اسکن هست. خب میبینیم بچه آنتیبیوتیک میدیم، عفونت ادراری هم نکرده، ولی وقتی اسکن کلیه میگیریم میبینیم که این آسیب ها داره پیشرفت میکنه.
بله.
این موارد هم ایجاب میکنه که ما دخالت جراحی رو برای بیمار انجام بدیم. ولی این که اشاره میکنم بیماری سختی ساده است، دو نوع روش وجود داره. یه روش اندوسکوپیک هست که در واقع همکاران میان در اون ناحیه به اصطلاح سوراخ‌های حالب در مثانه ماده رو تزریق میکنن که این ماده باعث استحکام اون ناحیه بشه و از رفلاکس پیشگیری کنه.
بله.
این روش غیر تهاجمی هست ولی احتمال عودش خیلی بالاست، خصوصا اگر استیجش بالا باشه. یعنی رفلاکس رو ما مرحله بندی میکنیم. مرحله پنجش مثلا ممکنه 80-75% عود داشته باشه.
بله.
خب خیلی عود بسیار بالایی هست. ولی یه روش باز وجود داره، تو روش باز عود خیلی کمتره ولی خب تهاجمی تره. ولی این که کلن رفلاکس یه بیماری باشه که خدایی نکرده خطر مرگ و میر داشته باشه، یه آسیب جدی برای بیمار بزنه، چه عمل جراحی بازش چه عمل جراحی بستش، نه خیر، مرگ و میر نداره، آسیب جدی برای بیمار نمیزنه، ولی جزء عملهایی هست که به لحاظ تکنیکی خب باید فرد بلد باشه این عمل انجام بده. که نوعاً هم همینطور هست دیگه، کسی دست نمیزنه که به عملی که خودشون مثلا کارشون نیست، نوعاً بلد باشه، مثلا جراح اطفال باشه، اورولوژیست اطفال باشه، این کار انجام بده، بلامانه است نگران این موردش نباشه. ولی اندیکاسیون ها، مواردی که ما دخالت جراحی میکنیم ذکر کردم خدمتتون، اون موارد رو دخالت میکنی.
حالا قدیشور، همین مادر عزیزی که زنگ زدن و موارد مشابه ایشون، تا بچه بالغ بشه داره آنتیبیوتیک هم میگیره، معمولا با چه فاصله بررسی میکنن ببینن که این وضعیت رفلاکسش در چه حاله؟
سوال خیلی خوب. عرض کنم خدمت شما، ما آزمایش ادرار رو تقریبا هر ماه برای بیمار انجام میدیم، آزمایش کشت ادرار انجام میدیم ببینیم که عفونت ادراری داره یا نه.
ماهانه؟
بله. بعد سونوگرافی هم هر 3 تا 6 ماه انجام میدیم که باز ببینیم رفلاکس، چون رفلاکس سونوگرافی صحت خیلی بالایی نداره ولی خطری هم نداره.
بله.
سونوگرافی هم انجام میدیم. یه تست دیگه که ما انجام میدیم VCUG هست، Voiding Cystourethrography هست، یعنی در واقع موقعی که ادرار رو تخلیه میکنه ما عکس میگیریم از بیمار که ببینیم آیا رفلاکس وجود داره یا نه. این تست به دلیل اینکه میتونه ضرر برای بیمار داشته باشه، معمولا هر 18 ماه یک بار انجام میدیم، یعنی هر 1.5 سال یک بار این تست رو ما برای بیمار انجام میدیم و زودتر از اون برای بیمار این تست رو انجام نمیدیم. اسکن هم باز یکی از مواردی است که ما انجام میدیم، دی ام اس اسکن. این اسکن هم نشون میده که آیا بافت کلیه نسبت مثلا 1 سال گذشته اسکار یا همون بافت مردش، بافت غیر عمل کردیش بیشتر شده یا نه.
یعنی
اینا همه شاخصهایی هستن که ما بر اساس این شاخصها تصمیم میگیریم که آیا بیمار نیاز به عمل جراحی دارد یا ندارد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما. خب آقای دکتر، من حالا خواهش میکنم از گروه سنی نوزاد و شیرخوار کم خارج بشیم. اصلا شیرخواران از وقتی که بچه دیگه بغل میکنه، شما فهمیدین که از اولویت ها جسم خارجی هست، در این باره هم توضیح میدین، و اصلا گروه شیرخواران تا حالا بچه نوپا هست و یکم بزرگتر میشه، این اولویت ها معمولا
شیرخواران یکی از بیماری های شایع عرض کنم خدمت شما امواجیناسیون یا اینتوساسپشن هست، روده داخل روده میره.
بله.
معمولا به دنبال سرماخوردگی ممکن این حالت ایجاد بشه، یا به دنبال اسهال سفراغ گسترانترایتیس ممکن این اتفاق برای شیرخوار ایجاد بشه. معمولا شایع ترین سن شویش 5 ماهگی تا 10 ماهگی هست و علائمش هم اینطوری هست که بچه دچار دلپیچه میشه، دل درد شدید پاهاشو جمع میکنه،
بله.
امتناع میکنه، رو شکمش جمع میکنه، امتناع میکنه و وقتی که اون اسپاسم روده ها از بین میره، گرفتگی عضلات روده ها از بین میره، بچه راحت میشه، یعنی یه مقدار راحت میشه، دوباره به صورت دوره‌ای و پریودیک این سیکل و این چرخه تکرار میشه.
اوایل استفراغ چیزام هست، سرماخوردگی هست یا گاسترونتریت اگه کرده باشه و اسهال استفراغ داشته باشه، بعد به دنبال این اگر
به دنبال اینها معمولا اتفاق میفته، ولی ممکن اصلا ارتباطی با اینها هم نداشته باشه، ممکنه بدون ارتباط
خودش
با اینها
اتفاق
ناگهانی شروع بشه. معمولا بین 5 ماهگی تا 10 ماهگی این اتفاق میفته. اول علائم استفراغشون همون مواد خوراکیس یا شیریس که خوردن، ولی تدریجی استفراغشون تبدیل میشه به استفراغ سبز صفراوی که علائم انسداد هست،
بله.
و مدفوعشون هم ممکنه علائم همون اوائل دفع معمول داشته باشه، ولی بعد عدم دفع گاز مدفوع و نهایتا ممکنه دفع خونی داشته باشن،
بله.
یا ژله‌ای داشته باشن که این علامت انواژیناسیون یا انتوساسپشن هست که اینو انسداد روده است که باید اصولا قبل از این که به اصطلاح به این مرحله برسه والدین متوجه بشن و همکاران اطفال جهت ویزیت برسونن.
پس عادی این دل درد های دوران شیرخارگی رو باید جدی تر بگیرن
والله، خصوصا اگه مثلا فرق داشته باشه بچه، یعنی فرق داشته باشه، بله فرق داشته باشه اونم میتونه انسداد ایجاد بکنه،
بله.
حتی فرق نافی داشته باشه، فرق نافی، ولی عرض کردم بسیار 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 نادر ممکنه این اتفاق رو برای بیمار ایجاد بکنه،
بله. آقای دکتری یادم شما یه روز اینجا تشریف داشتین اثر جراحی اومده بودین که یه بچه یه مایه اسیدی رو بل کرده،
حالا خوبه اون بچه، یعنی ما در واقع در مورد اون بچه شما خودتون مستثر هستین به دلیل بالاخره این خانواده و کارهایی که تو منزل و اینا کلن هستی که والدین در جریان هستن. از این مواد شوینده زیاد استفاده میشه. این مواد شوینده غالبا حالت قلیایی داره و متأسفانه تو بسته‌بندی های خیلی خوب اینا رو به اصطلاح تهیه میکنن.
گاهی هم آقای دکتر متأسفانه ما شاهدیم خود والدین معمولا متأسفانه مادر میاد اینو داخل شیشه های شربت و شیشه های نوشیدنی هایی که برای بچه مطلوبه اینو میریزن، بعد یه گوشه میذارن که بچه اصلا فکر میکنه که اون نوشیدنی
صحیح. اتفاق در مورد این بیمار ماست روی داخل سنیچ مثلا ریخته بودن
شیشه سنیچ،
اصلا ارتباطی به اون به قول شما اون نوشیدنی خیلی معمول هست و مرسوم و معروف که مردم استفاده میکنن، ولی تو اون ریخته بوده این مواد شوینده رو،
بله.
و بچه با خوردن اون دچار سوختگی شدیده. معمولا چون این مواد قلیایی هستن سوختگی خیلی عمیقی میدن،
یعنی قلیایی
بدتر از اسیدی ها میدن، سوختگیشون عمق داره معمولا،
یعنی
اسیدی سطحی میسوزونه،
بله.
قلیایی تو عمق هم میسوزونه، لذا معمولا دهن و حفره دهن و مری و معده رو کامل میسوزونه، خصوصا اگه معده رو هم بسوزونه کار ما بسیار سخت میشه، چون اگه مری فقط سوخته باشه خب بالاخره ما مری رو برمیداریم معده رو جایگزین میکنیم، یعنی معده رو از قفسه سینه میبریم تو گردن پیوند میزنیم به حلق یا به قسمتی از مری میزنیم،
بله.
اون مری نیتیو یا بومی یا اصلی خودش رو هضم میکنیم، ولی عملی بسیار سختیه، بسیار عمل سختیه، بسیار بعد از عمل، همینطور که الان یکی از شنونده ها پرسید که این آیا ریفلاکس عمل خطرناکیست، گفتم نه خطرناک نیست، یعنی ما هیچ وقت قول نمیدیم که واقعا بچه زنده از این عمل ها در بیاد،
بله.
بسیار عمل سختیه، به دلیل که ما مری رو برمیداریم، در این حال معده رو از قفسه سینه میبریم داخل، از قفسه سینه رد میکنیم و در گردن پیوند میزنیم و کل پروسه بیمارستانی شاید اگه جمع کنین این مراحل عمل رو 2-3 ماه طول بکشه که شاید 20 روز 1 ماه در آی سی یو هست زیر دستگاه تنفسی، بعد مستعد عفونت های بیمارستانی، در هر صورت خیلی وقتا ممکنه که بعدها بیمار با تنگی یا به اصطلاح سوء هاضمه مراجعه کنه. معمولا بیماران رشد مطلوبی بعدش ندارن، یعنی تا وقتی هیچ عارضه‌ای ندارن ولی رشد فیزیکی خیلی مطلوبی ندارن، این ما در واقع عوارض رو،
بله.
تا آخر عمر برای بیمار موربیدیتی رو یا عارضه رو تحمیل میکنه،
بله.
یعنی یک آدم فرد سالم نمیشه.
الان بیمارتون خوبه آقای دکتر؟
اون بیمارم خوبه، خیلی خوبه، ولی خب ضعیف هست، مثلا نمیتونه خیلی پرحجم بخوره، بدن اینکه پرحجم بخوره عملا معده داخل قفسه سینه است، همونجا حجمش زیاد میشه، مریض دچار سیری زودرس میشه.
این بیمارتون مریضش از دست داد؟
بله کامل از دست داد. من مجبور شدم، اصلا کامل مریض جدارش سوخته شده بود، کاملا از می رفته بود، نه تنها سوخته شده بود، اطرافش هم عفونت رو گرفته بود، یعنی به به سبب بافتای نرم اطراف قفسه سینه و میان سینه هم به اصطلاح انتشار پیدا کرده بود عفونت. میخوام بگم که فوق العاده مهمه، حتما والدین باید دقت بکنن نسبت به این قضیه، خصوصا بچه‌هایی که سن 10 ماهشونه، 1 سالشونه، یا 1.5 سالشونه، زیر 2 سالن، خیلی خیلی مستعدن. ولی ما داریم بچه‌هایی که 4 سالشون اتفاق میفته، خصوصا اون مواردی که شما ذکر فرمودید الان، چون واقعا بچه 4 ساله بلافاصله ما تعامل نمی‌کنیم، ما بزرگسالان حس نمی‌کنیم، بلافاصله حس نمی‌کنیم. بله ممکنه باشه، حتما باید علامت گذاری بشه این به اصطلاح مواد نوشیدنی، جای محکمی گذاشته بشه، معمولا دور از دسترس بچه باشه، یعنی تو قفسه‌های پایین گذاشته نشه.
بله
بعد واقعا تو بسته‌بندی های خیلی ظریف و اینا خریداری اگه واقعا بشم، حتی روش مثلا یه اتیکت یک علامتی بذارن که بچه ها واقعا استفاده نکنن.
چیزی که آقای دکتر
حالا شامل داروها میشه.
بله چیزی که
داروهایی که عضو میخوان وسط فرمایشتون، داروهایی که والدین استفاده میکنن گاهی خوش رنگه، مثلا میبینیم بروفن خیلی خوش رنگه، مثل شکلات ممکن، یا مثل مثلا یه چیز خوردنی به نظر برسه، دم دست نباید باشه، همین ها میتونه اثرات بسیار سمی روی بچه داشته باشه.
یه قانون کلی که حالا بعد از توصیه بکنیم به والدین عزیز که اصلا در دسترس بچه ها نباشه، واقعا روی مراحل رشدی بچه هم حساب نکنن، بهتره که این مواد و چه داروها چه مواد شوینده و موادی که به نوعی ممکنه سمیت ایجاد بکنه و عوارض ایجاد بکنه اصلا در دسترس بچه ها قرار ندن.
یه سری اتفاقات دیگه هم برای بچه ها میفته که اونا ارتباطی با این مسئله نداره. فرض بفرمایید الان خونه ها اکثرا سرامیک هست، کافیشون خیلی لغزنده است، یا بعضیا کتری رو میذارن روی گاز، غالبا این اتفاق میفته،
حاشیه اجاق گاز
میذارن، اگه نزدیک باشه ممکنه که اینو به سمت خودش یا ماهیتابه رو بسن. ما داشتیم این کیسا رو واقعا.
بله.
مواردی است که اینا دیگه شناخت تجربی، یعنی اطلاعات. بله. تجربی است که خدمتتون، همونو برگردونده به سمت خودش و دچار سوختگی بسیار شدید شده. بله. یا مواردی است که گوشه های خونه ها بسیار تیز هست، برنده است، یا این پله هایی که ممکنه تو خونه ها وجود داشته باشه آدم بخواد مثلا.
بله.
در هر صورت همه این موارد ایمنی رو باید خانواده ها رعایت بکنن برای اینکه خطر از بچه از خطر کامل حفظ بشه.
بسیار تشکر از توضیحات شما جناب آقای دکتر قلی، فوق تخصص جراحی کودکان.
tebyan.net گنجینه صوتی.